برای اولین بار به آب انداخت در البته که برای اولین بار به آب انداخته شد در فرانسه ساخته شده، دارای 361 متر طول می باشد. این کشتی 100 متر بزرگتر از کشتی تایتانیک است. کشتی نامبرده تا 2000 خدمه را در خود جای خواهد داد و 165 متر بلندتر از برج ایفل در پاریس است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
600 زن قالین بافت در ننگرهار به علت نبود بازار فروش قالین‌هایشان از این صنعت دست برمی‌دارند و بی‌روزگار می‌شوند. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، زنان قالین بافت گفتند دولت و جامعه جهانی هیچ کاری تا هنوز برایشان نکرده و آنان ناگزیر هستند صنعت قالین بافی را در آنجا توقف دهند. زیار رحمان حسرت گزارش می‌دهد.
در ننگرهار فعالیت زنان قالین باف نسبت به مناطق شهرنشین در اطراف و ولسوالی ها بیشتر است. زنان قالین باف در منازل مسکونی شان دستگاه های کوچک قالین بافی را نصب کرده قالین می بافند. این زنان از مدت 6 ماه به این طرف از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شاکی اند و آن را باعث رکود این صنعت می دانند. شریفه احمدزی مسئول اتحادیه زنان قالین باف در ننگرهار به صدای امریکا گفت که 800 زن در ولسوالی های مختلف این ولایت سرگرم قالین بافی است که حال با چالش بزرگی روبرو اند. خانم شریفه می گوید بازار فروشات ندارند. دولت و جامعه جهانی با وجود تلاش های زنان هنوز هم مشکلاتشان را در نظر نگرفته و این صنعت را از رکود نجات نداده است. خانم شریفه در زمینا لاوا میکند. ما حالم خیلی جگرخون هستیم. از این 1.5 سال به این طرف و حتی 1 متر قالین ما هم فروخته نشده و آن را رها کرده نیز نمیتوانیم. به خاطر که 1 بار کارگر از دست ما رفت، دوباره آن را به دست آورده نمیتوانیم. 1 بار که مردم را دریافت کرده آموزش دادیم و آن را دوباره از دست دهیم خیلی مشکل است. با کدام قیمت که ما پشم خریداری کردیم با آن از ماهانن کسی قالین را هم نمی گیرد. وی می گوید با دست برداشت از این صناعت 800 فامیل بی سرپرست می گردد و 1 فاجعه بزرگ برای زنان رو خواهد داد. زنان کارگر در صناعت قالین بافی عدم توجه دولت به این صناعت را باعث رکود یان می خوانند. می گویند قصدان این زمینه کار از ایشان گرفته می شود. زینب یک دستگاه قالین بافی در ولسوالی کامه دارد که برای 150 خانم دیگر زمینه کار در آن مهیا شده است. اگر قالین های ما در اینجا فروخته نشود، این 150 خانم از فراهم آوری نفقه به فامیل های خود عاجز میمانند. سرپرستی فامیلشان را نمیتوان کرد. سابق با ما یوسیدی کمک میکرد، حالا کمک های آن هم نیست. دولت باید با ما کمک کند تا قالین ما فروخته شود. ما با یک فاجعه روبرو هستیم. ولوله خانم دیگری است که 40 زن را در دستگاه قالین بافی اشکار داده است. وی میگوید به علت نبود بازار فروشات ناگزیر هستند تولیداتشان را توقف دهند.
زیاد مشکلات داریم، به مجبور شدیم که دستگاه خود بسته کنیم و دیگه کار نکنیم. اگر ما دستگاه خود بسته کردیم، 30 نفر و 40 نفر هم ما کار میکنه، همشان سرپرست خانه خود هستن، عاید خانه خود از اینمی جمع میبرن، دیگه مشکلات زیاد میشه. ما باید کمک شو و مشکلات ما حل شه.
اداره امور زنان ولایت ننگرهار میگوید که زنان قالین باف تولیداتشان را به قیمت گزاف میفروشند زیرا بازار ندارند. در کل برای زنان در عرصه های باغداری، مرغداری و دیگر صنایع دستی زمینه کار فراهم کرده و بیشتر فراهم می کنند. انیسه عمرانی رئیسه امور زنان این ولایت در زمینه می گوید.
اینجا سوا کورانهی تا کورانهی باغچی ورکل شلی زرات و برخه که زمینه او تا برابر شد.
با 500 فامیل باغچه های فامیلی داده شد. زمینه با آنها فراهم شد. همچنان در عرصه مالداری نیز با آنها برنامه های داریم. فارم های مرغداری با ایشان داریم. در دوایر دولتی و نادولتی برای زنان وظیفه پیدا می کنیم. اداره اتاق های تجارت و صنایع ذوی شرق در زمینه نظری رایه نمی کند و اداره تجارت و صنایع آن را مربوط به خود نمی داند. شیرعالم املوال رئیس تجارت و صنایع ذوی شرق می گوید اکنون تنظیم و هماهنگی صنایع دستی مربوط به ادارهشان نمی شود. اداره ایسا در شرق افغانستان با وصف تلاش های مکرر حاضر به ارائه پاسخ در مورد نشد. این نه تنها زنان صنعتکار در عرصه قالین هستند که در ننگرهار از عدم بازار فروشات هشدار بیکاری می دهند، بلکه چندی قبل اتحادیه صنعتکاران قالین در شرق افغانستان نیز هشدار داده بود که دولت مانع پیشرفت هایشان شده و نمی خواهد زمینه کار برایشان مهیا شود. این اتحادیه گفته بود که بیش از 5000 تن در این زون بیروزگار می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، در حالی که تانوس هم در صدر قرار دارد، توانسته است کریس کریستی و بن کارسن، دو تن از کاندیدان حزب جمهوری خواهان که حال از مبارزه انتخاباتی دست کشیدن جلب کنند. مطلب در این مورد خالد مفتون تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
مایکل کوگلمن، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در امریکا، میگوید که دلیل عمده‌ای که شخصیت‌های پرنفوذ جمهوری خان نمی‌خواهند از آقای ترامپ حمایت کنند این است که این میلیاردر آمریکایی برخلاف اصول اساسی حزبش اظهار نظر می‌کند.
The Republican Party is very keen on attracting support from
جلب حمایت و رأی از اقلیت‌ها برای جمهوری خان در ایالات متحده از اهمیت زیاد برخوردار است، به ویژه اسپانیایی زبان‌ها، آفریقایی‌های آمریکایی و مسلمانان آمریکایی. اما دونالد ترامپ همه این گروه‌ها را با تعصب و تبعیض آشکارا آنان را از خود بیگانه کرده است. بنابراین فکر می‌کنم که او برای تمام جمهوری خان مایه شرم است.
در پهلوی تلگران مسائل سیاسی امریکا، شماره از اعضای حزب جمهوری خواهان مثل مایکل والز که به عیس مشاور ارشد در حکومت جورج بوش ایفای وظیفه میکرد، نیز مخالف اصحارات با پولیسی های آقای ترامپ است.
به شمول خودم بسیاری از جمهوری خواهان در مورد آنچه ترامپ گفته است بسیار نگران هستیم. او به گونه اقلیت ها به شمول اسپانیایی زبان ها و آسیایی ها را توهین کرده، او پیروان سایر ادیان به شمول مسلمانان را توهین کرده، او از متوقف کردن ورود مسلمانان به داخل ایالات متحده حمایت کرده که برخلاف اساس و سنگپایه اصول امریکاست. او حتی شخصیت های نظامی به شمول جان مکین را توهین کرده است. همه این مسائل بسیار نگران کننده است.
آقای وولز میگوید که پالیسی های آقای ترامپ ضد و نقیض است و امواره در حال نوسان می باشد.
پالیسی های ترامپ بخصوص پالیسی های خارجی او بسیار نگران کننده و ناسازگار است. از یک طرف میگوید که ایالات متحده باید از شرق میانه دور باشد و روسیه به آن رسیدگی کند. از سوی دیگر طرح غیر واقع بینانه را مطرح می کند که آنها را بمباران کنیم و تیل آنها را بگیریم. برای آنده ما که پیچیدگی جهان را درک می کنند، می دانیم که مسائلی را که ترامپ مطرح می کند غیر واقع بینانه است و این پالیسی او را یک رئیس جمهور خوب نمی سازد.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر آقای ترامپ شخص متعصب و نجات پرست و ملی‌گرا است، چرا تا حال در بسیاری از ایالت ها پیشتاز است؟ پاسخ این سوال حداقل برای آقای کوگلمن واضح نیست.
بسیاری از امریکایی ها مثل من تلاش میکنند تا پاسخ آن را پیدا کنند. ایالات متحده کشور نژاد پرست نیست. اکثر مردم امریکا نژاد پرست و متعصب نیست. اما واضحاً تا اندازه چنین پدیده وجود دارد. در غیر آن ترامپ نمیتوانست حمایت آنان را به دست بیاورد.
اما محسن میلانی، استاد روابط بین المللی در پانتون فلوریدا جنوبی، به این باور است که اختلاف درون حزبی در میان جمهوری خان، اعتقاد جمهوری خان مبنی بر ضعف اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سیاست های بین المللی از جمله عواملی است که آقای ترامپ را پیشتاز می کند. آقای میلانی همچنین می گوید که آقای ترامپ با استفاده از شرایط موجود در امریکا تلاش کرده است که مسائلی را مطرح کند تا توجه رای دهندگان را برای خود جلب کند.
آقای ترامپ هم سعی کرده خودش را به عنوان یک رهبر قوی، رهبری که حرفش را عوض نمی کنه، رهبری که جرأت داره بیاد حرفایی رو بزنه که دیگران جرأت ندارن بزنن معرفی کرده و خب این برای خیلی ها یه نکته جالبیه و برای خاطر همین علاقه نسبت به آقای ترامپ نشون میدن.
آقای میلانی همچنین میگوید دلیل دیگری که آقای ترامپ توانسته است حمایت مردم را جلب کند، حملات دهشت افغانی است که در امریکا و کشورهای اروپایی رخ داده است.
اتفاقات تروریستی که در این چند مدت در آمریکا و در اروپا اتفاق افتاده، خیلی ها رو در داخل آمریکا ترسونده و آقای ترامپ هم تونسته از این ترس با مطرح کردن یک ملی‌گرایی جدید آمریکا تونسته بیاد و طرفدارای زیادی در داخل حزب برای خودش به وجود بیاره.
به نظر می رسد که عدم پذیرش کمک‌های مالی از سوی شرکت‌های بزرگ و لابیست‌ها و نارضایتی بسیاری از آمریکایی‌ها از سیاستمداران سنتی نیز محبوبیت این میلیاردر آمریکایی را که اکثر مصارف مبارزات انتخاباتی خود را تمویل می‌کند نقش داشته است. با وجود پیشتاز بودن آقای ترامپ در رقابت‌های انتخابات مقدماتی، شمار از تحلیلگران و اعضای حزب جمهوری‌خواه به این باورند که شخصیت‌های پرنفوذ آن حزب تلاش‌های نهایی‌شان را به خرج خواهند داد تا از نامزد شدن او در انتخابات ماه نوامبر جلوگیری کنند. اما اگر قرار باشد که جمهوری خان از روی ناچاری آقای ترامپ را نامزد آن حزب معرفی کنند، آن حزب با دو مشکل عمده مواجه خواهد شد. اول، مسائلی که آقای ترامپ مطرح کرده است در اکثر موارد برخلاف اصول اساسی جمهوری خان است. دوم، رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر چی هیلری کلینتون باشد و چی برنی سندرز، او را در مناظره‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی مغلوب خواهند کرد، چیزی که جمهوری خواهان نمی‌خواهند با آن مواجه شوند. سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که ارگاه آقای ترامپ برنده انتخابات شود، آیا او آنچه گفته است عمل خواهد کرد و یا از خود انعطاف نشان خواهد داد؟ پاسخ این سوال را زمان مشخص خواهد کرد، نه عدس و گمان‌ها.
دیوانه، یک داستان کوتاه عاشقانه، نوشته دکتر پروین پژواک، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان محترم دکتر حمیرا نکهت دستگی زاده نظرش را در زمینه بیان خواهد کرد.
دیوانه بود، فریاد می زد، تارهای گیسوانش را با دستان لرزان می کشید، می افتاد، خاکها را با آغوش می گرفت، عشق از چشمانش روانه بود، دیوانه بود. وقتی او را به موته دیوانه خانه آوردند، دکتر موسپید از پنجره اتاقش به بیرون دید و چون چشمش به چهره جوان دختر افتید، سرش را با تأسف تکان داد. سه روز گذشت. چند خویشاوند دختر که یکی آن شاید مادرش بوده باشد، هر روز به دیوانه خانه می آمدند. دختر با دیدن ایشان وحشی می گشت، فریاد می زد، خود را به در و دیوار می کفت و چون ایشان اشک ریزان و شرمسار باز می گشتند، فریادهای های دختر به حقیق گریه تلخ و خاموشی مبدل می گشت و در گوشه آرام می گرفت. دکتر موسپید این تغییر حالات را دیده بود. مدت کوتاه گذشت. دکتر هر صبح که به دیدن بیماران خود می رفت، دختر را آرام در گوشه بستر می یافت که از پنجره اش به بیرون نگاه می کند. دکتر آرام بر شانه او دست می نهاد، لبخند می زد و به آن که دوای تجویز کند از کنارش می گذشت و به بیماران دیگر می پرداخت. آنگاه نگاه سنگین دختر را بر خود احساس می کرد. صبح طبق معمول دکتر تا دستش را بر شانه دختر گذاشت. دختر گفت:
دکتر وقت دارین میتونم با شما حرف بزنم؟
دکتر با علاقه و بدون معطلی دست دختر را گرفت، لبخندی زد و گفت: بله دخترم، بله، بیا تا با هم گپ بزنیم. هنگامی که با هم از حولی دیوان خانه عبور می کردند، دو دکتر استاجیر جوان ریشخند کنان با هم گفتند: دیوانه به گپ آمد. دکتر دختر را به منزل دوم به اتاق کار خود برد. اتاق روشن و سفیدی بود، پنجره بزرگی داشت. دکتر چوکی راحتی را به دختر تعارف کرد و خود نیز پشت میز کار خود نرفت، روبروی او بر چوکی دیگری نشست و گفت: دخترم بگو، برم بگو چی چیز تو را ناراحت میکنه. دختر به دکتر چشم دوخت. دکتر پیر نبود، اما بنابر دلیل همه موهایش در نور اتاق سفید نقره‌ای می دروشیدند. آیا دلیل پیروزی زودرس این نبود که دکتر دل مهربان داشت؟ دختر بر چوکی راست نشست و با لحن محکم گویی می خواهد بر تردید خود غلبه حاصل کند گفت: بله
بله بله دکتر صاحب، همه چیز برای شما خود گفتم.
نگاهش را از پنجره بیرون دوخت، چشمش به یگانه درخت زیبای حولی، به درخت انار که تازه شکوفه های سرخش را باز نموده بود افتید. چشمانش پر شد، پر از اشک. تحکم خود را از دست داد و با صدای لرزان گفت:
اوه، چگونه همه چیز میتون گفت؟ چطور؟ چه قسم؟ چون همین شگوفه های سرخ انار جوان بودم، با پیریم ننگرید، بسیار جوان بودم، 14 ساله، یک پارچه شر و شور بودم. بارامیم ننگرید، از زندگی سرشار بودم، هنوز دختر بچه بیش نبودم، اما چون پندک گلی که اندک شگفته باشد، علاوه از عطر پاک درون، از نسیم و آفتاب هم نفسی بویده بودم. آره، جوانی را بو کشیده بودم. زمین هم چون من جوان بود، همه جا غرق شگوفه گشته بود و این درخت انار شما هم حتمی شگوفه کرده بود، اما به یقین ساخته و پربارتر. آخر آن بهار، بهار پرباره بود، چقدر نشاط داشت، چقدر پرنده داشت. آرزوی پرواز چسان زیاد بود، جویها لبریز آب حیات بودند و سرانگشتان درختان گرد خوشی می ریخت و نسیم آن را به همه هدیه می کرد. در لباس سیاه مکتب، در لباس سیاهی که همه زندگیم را رنگ زد، او را دیدم. شما باور نخواهید کرد، گناهتان نیست، من هم تا ندیده بودم باور نمی کردم. گوی مرا برق گرفت، سایقه بر سرم خورد و از پایم گذشت. بر جا استادم، رنگم پرید، قلبم فریاد کشید، سراپا به لرزه افتادم. او رفت، آنگاه آهسته آهسته جان گرفتم. ناگهان خون بر صورتم دوید، سرخ شدم، داغ گشتم، عروس انار شدم. او را تنها از پشت و سپس اندکی از نیم رخ دیده بودم. قامتش مرا دیوانه کرده بود. اگر می خواهید بر من بخندید، منم بر شعرهای شاعران می خندم، ولی از آن پس چنارها را به خاطر قامتشان دوست می داشتم.
او را باز دیدم، این بار از روبرو و باز بر جای ماندم. او هم گویی مرا دید ولی متوجه نشد. چقدر از دختر بچه بودن خود شرمنده و عصبانی شده بودم. آرزو می کردم کاش بزرگتر می بودم، دختر زیبا و تنازه که او به من می دید. او هم تازه جوان بود، 2 یا 3 بهار از من بیش نبود، اما چنان قامت او را بلند می دیدم و شانه هایش را بند. او را چنان بزرگ و خود را چنان کوچک که شرمسار می گشتم. دیدارها تکرار می شدن و من با بهترین دوست همسنفم که چون من دخترک شاد بود ولی هنوز از جوانی پیام دریافت نکرده بود و دنبال او می دویدم. دوست داشتم در پی قامت او راه بزنم و بر جای گام های او گام بردارم. گاه فاصله ما آنچنان کم می شد که سایه شناورش به زیر پای می آمد. آنگاه بی اختیار استیاده می شدم. دوست داشتم ای سایه مقدس بر سرم بیفتد، نه بر زیر پای. گاه هم از روبروی ما می آمد. با او از دور بیباکانه چشم می دوختم، اما همین که نزدیک می شد می لرزیدم و سرم همچون شاخه پربار درخت بر قدمهایش خم می گشت. آن بهار، آن گلهای سرخ انار گذشت و اما بهار بر دل من دیوانوار خانه کرده بود. او را که می دیدم نمی دانستم چه طوفان دلم را پریشان می کرد که سراپا می لرزیدم، رنگ می باختم و رنگ می گرفتم. عجیب است، ولی من در برابرش هیچگاه عادی نشدم. هیچ بار نشد که او را ببینم و قلبم استاده نشود. می دانید من چون گلی در معرض باد همش می لرزیدم، می لرزیدم. حال تکیدم اما هنوز می لرزم. او آرام آرام متوجه ما شد. متوجه گشت همواره 2 دخترک او را تعقیب می نمایند. به چهره های ما خیره شد. چهره آن یکی را زیبای کودکانه یافت که چشمش مدام با دنبال پرنده و ابر و درخت می دوید و چهره مرا گلگون و دگرگون دید. با چشمانی که تنها با او خیره بودند. او مرا شناخت. بی اختیار لبخندی زد، اندک نگاهی کرد و گذشت، گذشت و شعله آتشی را بر جای گذاشت. روز در خانه از پنجره آشپزخانه به بیرون می دیدم که ناگاه در باز شد و او به درون آمد. بشقابی را که خوش می کردم از دستم افتاد و شکست. دیدم پدرم سوی او رفت و پس از اندک گفتگوی او را شناخت و به سالون دعوتش کرد. با حیرت خم شدم تا توده های چینی شکسته را بردارم. چینی دستم را برید، خون انگشتم را چوشیدم. چه پرشور بود، چه داغ. اوه گیج بودم، شاد بودم. او پسر یکی از خویشاوندان دور ما بود، میتوان گفت هم قوم ما بود. این را مادرم برایم گفت. چقدر کوشیدم وقتی این را از او میپرسیدم صدایم نلرزد و گونه هایم بیش از حد سرخ نگردند. این که او خویشاوند ما بود امید را در دلم زنده کرد. اوه امید، امید چون پرنده های سرگردان فراوان، چون پرنده های گریزان از فصل سرد بر دل که چون سرزمین گرم فرود می آیند و تا بپرسی اینها از کجا شدن، آشانه دلت را لبریز پرنده خواهی یافت. آره دلم آشیان پرنده های امید شد. صدای شادشان با تپش های دلم می آمیخت. سالها نمی دانم چگونه نسیم چون آب چون پرنده از کنار ما گذشتند. همین قدر می دانم که همه بوی بهار داشتند، که همه سرود عشق می خواندند. ما در آن کوچه با عشق رشد کردیم. کوچه بزرگ شد چون عشق بزرگ بود. هنوز به دنبال او بودیم، اما با احتیاط بیشتر و با فاصله دورتر. اکنون دختران جوانی بودیم و می شد غرور و شان را برای خود معنا کنیم. او هنوزم در پیش روی ما گام می زد. قامتش برافراشته بود و من تصور این که او روز در پای ما را برود نمی کردم. شاخه گردن بلند او را خم کردن طوفان می خواست و من خود نسیم لرزان هم نمی پنداشتم. با این همه گاه گاه ناگهان او را خیره بر زیبایی خود می آفدم. او را مشتاق آمدن بیشتر به خانه خود می دیدم. هیچگاه برای سلام او بیرون نشدم. در آشپزخانه پس پنجره ایستاده می ماندم و او هنگام آمدن و رفتن نگاه گرم سویم می فرستاد. دکتر، مکتب تمام شد. باید برای کنکور آمادگی می گرفتم. اوه، عشق چسان دشمن دانشم گشته بود. سطرهای کتاب از پیش دیدگانم فرار می کردن. کتاب ها بسته می شدن، ورق ها سفید می گشتن، ساعت سرگردان دنبال قلم می گشتم و عاقبت قلم را بر پشت گوش خود می آفتم. پارچه پارچه بودم و پارچه پارچه می خواندم. امتحان گذشت، ماهی در انتظار نتایج سپری شد و آنگاه خدای من، دوستم به فاکولته طب کامیاب شده بود، ولی من ناچار به خانه نشستم و تا سال آینده چانس خود خواستم که باز بیازمایم. او را نمی دیدم. آه که چقدر می گریستم. دلم به هوایش پر می کشید، ولی بر دیوارهای خانه می خورد. زخمی و نالکنان پیش پایم می افتاد. دوستم زود زود به دیدارم می آمد. گاه او را دیده می بود. آنگاه آینه چشمانش را به اختیارم می گذاشت تا در آنها ببینم که او چطور بود، چی پوشیده بود، در کدام راه خوشبخت گام می زد. ماه گذشت، به مشوره فامیل کورس ریاضیات گرفتم. دوباره آزاد شدم و در کوچه ها برا افتادم. او را دوباره دیدم، ولی این بار تنها بودم. دوستم با من نبود. خود را ناتوان می‌یافتم. عصر زیبای تابستان همین که از دروازه کورس خارج شدم، او را دیدم که منتظر بود و تا مرا دید مستقیم سویم پیش آمد. لرزیدم و بر جای ماندم. خواب ها به بیداری می پیوست. او سویم می آمد، در برابرم ایستاد، لبخندی زد، سلام داد و دستش را سویم دراز کرد. دستم را که گویی از من نبود در دستش نهادم. فوری دستم را باز یافتم. دستم دست او بود. دستش برایم نیرو و اعتماد بخشید. در کنارم برا افتید و چه خوشبخت بودم. چه خوشبخت بودم که کلمه عشق را بر زبان نیاورد. از هوا و مردمان ره گذر و کوچه آشنای ما گفت. خدای، چه کسی نمیتانه بفهمد که او سراپا از عشق سخن گفت. با من تا سر کوچه خانه ما آمد. آنگاه دوستانه خداحافظی گفت و رفت. رفت و روح من با خود برد. شگوفه های سرخ بهار نخستین در این پنجمین تموز گرم میوه داده بودند. روزها و شبها گرما و نور شور دیگری یافته بودند. دیگر او با من بود، در کنارم گام میزد. نمیدانستم که عشق میوه ممنوع است و چیدن آن گناه. نمیدانستم که میوه چونین شیرین هسته تلخی خواهد داشت. ما را با هم دیده بودند. ابرهای تیره رسم و رواج ها تعصب و غیرت چهره زیبای آفتاب را پوشاندند. زندانی خانه شدم. کورس، فاکولته، آینده، همگی در تیرگی غرق شدند. دکتر، دیگر نمیتوانم چیزی بگویم. من زاده روزهای بهارم، خزانه ام که جز بهار یادگار ندارم. تنها میتوانم از نور بگویم، چه در آن دو چشم بینا داشتم، ولی چون ظلمت آغاز گشت چشمانم را از دست دادم. در دل تاریکی باید با چشم دل دید، و چه بسا که چشم دل ما از چشم صورت کورتر است. او فامیل خود را به خواستگاری نفرستاد. دیگر دیر بود. عشق ما هوس کوچه نام گرفته بود و هر دو فامیل آن را ننگ خود می دانستند. روزها گذشت. غنچه شادابیم پرپر گشت. آخر جوانی پرنده است که از آزادی نفس می گیرد و به آن می میرد. از دیوارها بدم می آمد. پنجره چی غنیمت بزرگی بود و قاصدک ها چی خبر رسان های مهربانه. امید به آینده در دلم بود، اما آن را چون گوهر گرانبهای پنهان نموده بودم و از این گنج پنهان نیرو می گرفتم. حوادث تلخ بسیار گذشت. چه بگویم؟ نمیگویم تا آن که باور نخواهید کرد. اما چرا؟ حقیقت است. مگر غنچه هایی را که با باد پرپر گشته اند کم دیده اید؟ مگر پرنده هایی را که هین پرواز کشته شده اند کم شنیده اید؟ او هم غنچه بود، غنچه عمر من. او هم پرنده بود، پرنده دل من. او را هم چیدن و او را هم کشتن. سر از پا نشناخته آخر خیشاوند هم بودیم. بر سر گلبرگ های پرپر شده تنش رفتم. اوه خدایم، دیدم و نمردم. آیا افسانه های لیلی و مجنون و فراد و شیرین دروغ بودن یا عشق ما دروغین بود؟ دیدم و نمردم. دیدن و عبرت نگرفتن. آیا مردم ما را از سنگ ساختند؟ آیا چشمان خود را از چوب تراشیدند؟ سال هاست که جوانان می میرند. راکت می خورد، بم منفجر می شود، گلوله به تصادف رها می گردد، آهن پاره آتشین از آسمان می ریزد و خون ریخته می شود و جوان می میرد و زندگی می استد و زندگی می گوید این است. منم برای لحظه و مرگ فریاد می کشد، همه ایتان سوی من می آید. پس از لحظه ای و باز هم همه می بینند که می شنوند، اما عبرت نمی گیرند. آره، او را دیده با نمردم. آتش پنهانیم یک بار شعله کشید و سرا پایم را سوخت. دیوانه شدم، گرچه در دل می دانستم که عقل خود را نباختم، اما در برابر وجدانم شرمنده بودم که نمردم. شاید بپرسی چرا خود را نکشتم. اوه نه، چون خداوند مرا لایق سفر با روح محبوبم ندید. چگونه خود را لایق آن میگشتاندم؟ زنده ماندم لابد برای چیزی و میترسم آن چیز هیچ باشد. دکتر برم نگوین به زندگی بازگرد. از زندگی نرفتم تا آن با آن بازگردم. این مفهوم زندگی است که از ما رفته و میخوایم تا به سویم بازگردد. دکتر، فامیلم برای مدت کوتاه باز هم خواهن آمد. برای آنها دیوانه باقی خواهم ماند. سپس در سرد خواهند شد. شاید همچنان که عشق کوچه برایشان ننگ بود، دختر دیوانه هم برایشان ننگ باشد. دل سرد خواهند شد و نخواهند آمد. دکتر، در این مدت به دیوانه هایتان دیدم. آه، چه دنیای دارن، چقدر مهربانن، چه آرزوهای دارن. میخواهند همه با آرزوهای پاک دل خیش برسن. دکتر، اتاق دیوانه های شما دلتنگ کننده است. نرس های شما نامهربانن. دکتران جوان شما ریشخند میزنن. به من لباس پاکیزه بدهید، آنها را پرستاری خواهم کرد. از طب چیز نمیدانم، ولی از عشق میدانم. ایشان محتاج محبتن، غم شریکی میخواهند. من اندک رسامی میدانم. نمیدانم دستانم جز طرح صورت وی قدرت تصویر نمودن چیز دیگری را هم دارند یا نه؟ ولی اگر اندک رنگ بدهید، بر دیوار آن دیوانه خانه چند درخت خواهم کشید. او میخواهد در جنگل باشد. بر دیوار دیگر چند پارچه ابر سفید. آخر او در میان ابرهاست و بر دیوار خود تصویر او را. دکتر بگذارید اگر نمیتوانند در پناه درختان جنگل بنشینند و یا در میان ابرها پرواز نمایند و یا نمیتوانم او را در آغوش کشم، بر دیوارهایی که ما را احاطه کرده اند طرح آرزوهای خود را نقش ببینم. دکتر بگذارید.
دختر پرسوز و های های بگیری افتاد. چشمان دکتر لبریز عشق شده بود. دلوایی که در جریان قصه بارها به سوی عشق از دست رفتش پرواز نموده و دوباره پرشکسته به قفس سینه‌اش بازگشته بود، خاموش و پرسوز می‌گریست. آرام سوی دختر رفت. سر سفیدش با احترام بر دست تب گرفته دختر خم شد. بران بوسه نهاد و زیر لب گفت: سپید قلب، سپید دست، سیاه بخت، تو را جامعه سپید خواهم پوشاند.
پایان داستان امشب ما. خب جناب دکتر صاحب دستگیر زاده، به شما سلام.
سلام مرام بپذیرین دکتر صاحب.
سلام به شما دوست بسیار گران ارجمه و دو همکار بسیار گران قدرم. البته من حال ساده تیره که همکار شما باشم ندارم، از قدیما گپ میزنم. برحال شاد هستم که شما را دارم و شاد هستم که شما چند عاشقانه و پرشور به کار بسیار مهم ادبی میپردازین و هر روز داستان برمیگذین، هر هفته و به زیبایی میخوانین.
ولی ما بگویم دکتر صاحب که حضور شما از فاصله های دورم در برنامه امو خاطرات گذشته را زنده میسازه پس دوباره و شاد هستیم که شما را با خود داریم.
بله، حداقل در این برنامه هم کار هستیم.
بله، بسیار تشکر.
دکتر بسیار زیبایی بود. من خانم پروین پژواک، دکتر پروین پژواک، از سالهایی که متعلم مکتب بودن مشناسم. در سال 1364 هجری خورشیدی ما وقتی انجمن نویسندگان جوان در افغانستان ایجاد کردیم، خانم پژواک از جمله اعضای بسیار فعال این نهاد بودن و در او زمان داستان کوتاه و طنز هم می نوشتن، گایم شعر می نوشتن. دختر فوق العاده با استعداد بودن. بعدن البته برعکس شخصیت داستانیشان به فاکولتی طب کابل را یافتن و دکتر شدن و کارایشان متواتر از نظر گذاشتم دیم خواندیم گاهی الان چک به دست رسم بوده. متاسفانه این داستان هم من نتونستم.
از این خاطرم فکر میکنین که چون دکتر طب بود سر داستان نشه کده که نقش دکتر دو بسیار چی؟
دکتر دو حتما یک رابطه داره. برحال دنیاهایی است که برای خانم پژواک آشناتر است. اما در اینجا البته خانم پژواک کمتر به دنیای طب و حتی روانکاوی پرداخته که اثرش کار شد، بیشتر به نوع داستان پرداخته. ما در ادبیات در سالهای آخر از جریان‌های اجتماعی سیاسی هم ادبیات می‌سازیم. مثلا خب البته همیشه همی رقم بوده، مثلا ما در سالهایی که محدودتر بوده جنبش‌های اجتماعی ادبیات دینی و ادبیات غیر دینی داشتیم. مثلا در فارسی آسان‌ترین تقسیمات همی بود که ادبیات رزمی و بزمی داشتیم. در داخل ادبیات بزمی حتما ادبیات دینی هم می آمده که شنونده‌ای داشته و پذیرنده های. در ادبیات امروز ما در شمار فراوان ادبیات که داریم، ادبیات مارکسیستی و ادبیات لیبرال، ادبیات کارگری، ادبیات فمینیستی هم داریم. در ادبیات فمینیستی که تمام تلاش های برابرسازی جنسیتی رو در بر میگیره، دو سه موج میشناسیم. موج اول از تا سال 1960 است، موج دوم و موج سوم که امروز فکر میکنم در حال تشکیل موج چهارم شاید باشیم. مطابق با تغییرات شرایط زندگی برای زن و تغییرات محیطی برای زن و شرایط کاری و اقتصادی برای زن تغییر میکنند. هر آنچه که برای به زن میپردازه، به چگونگی زیست زن در یک جامعه میپردازه، چه در داخل یک چوکات رسمی دولتی باشه، چه در ساختارهای فرهنگی سنتی و عنعنوی قرار داشته باشه، هر آن اقدامی که کوشش میکنه زن از حالتهای نابرابر بیرون بکشه و به حالتهای برابر و همسان پیش بیاره، در حقیقت یک نوع تلاش برای برابر یک حرکت اجتماعی است و این یک نوع باستاب میتخواد در ادبیات. ما از اونجا داستان هم داریم که فراوان است، شعر داریم و در اونجا ما انواعش داریم که ما در اینجا فعلا کار خانم پروین پژواک کرده. البته در دقیقا در کار فیمینیزم نیست، اما میتونه که در همون چوکات دیده شده، چون در اینجا تا جایی که من داستان گوش کردم داستان دختر است که
چرا شما فکر میکنین که زیادتر یک داستان فیمینیستی باشه تا یک داستان روال عادی اجتماعی شقی؟
به خاطر از این که میبینید دو طرف داستان برابر نیست. دختر به خاطر عاشق بودنش، به خاطر احساسی که برای یک مرد داره، توسط خانواده ننگ شمرده میشه. یعنی فرزند دفتن به یک ننگ تبدیل میشه، فرزند دفتن به یک شرم تبدیل میشه، به یک چیزی که باید ازش برید و ازش فاصله گرفت تبدیل میشه.
چون زن است، چون دختر است.
چون زن است، بله. اگر این اتفاق بر پسرشان میافتاد، بر پسر این خانواده میافتاد، شاید دست آستین برمیزن و به خواستگاری میرفتن و هیچ عیبی در کار پسر نمیدیدن. نوع یک بام و دو هوا در فرهنگ نسبت جنسیتی داره. کار بر زن ناپسند است و بر مرد افتخار است. چیز بر زن پسندیده است و بر مرد شرم است. این تقسیمات زنانه و مردانه را یکی از نخستین فیمینست ها که ماریا کرافت باشه میگه که اینا، حتی این گپ خانم دوبوار هم تکرار میکنه که مفاهیم زنانه و مردانه از دیدگاه اجتماعی بیرون میشه، نه از دیدگاه ذاتی. ذاتن یک چیز زنانه نیست و ذاتن هیچ چیز مردانه نیست. اینا بعدم در فرهنگ‌های مختلف شکل میگیرن، به زنانه و مردانه تقسیم میشن. و دیوانه را که در این داستان نماد دیگر رفتاری است. در حقیقت وقتی ما یک کس را دیوانه میگیم که هنجار معمول پذیرفته شده اجتماعی را نداشته باشه.
موجودیت قدر دیوانه جناب دکتر صاحب در اجتماع چقدر عمیق است امروز؟
همیشه بوده و حال ریشه های این موجودیت هنوز عمیق است.
منظورتان کسایی که رفتار و کردارشان همونطور که گفتین از رفتار و کردار معیاری جامعه فرق
فرق میکنه مورد دیوانه میگیم و اینا چون بر زن پذیرفته شده نیست بسیار چیزا، خانم پروین پژواک عنوان دیوانه رو فکر میکنه بسیار آگاهانه انتخاب کرده. چون در اینجا این هنجار مردم نمیپذیرن، هنجاری که برای زن پذیرفته شده است وابستگی کامل است و فرمانبری کامل است و فاقد احساس بودن، فاقد عاطفه بودن. احساس و عاطفه زن در یک جامعه سنت سالار و سنت مدار وابسته به اختیار مرد خانواده است. و در اینجا میبینیم که زن دارای احساسات خود است، هرچند که در تمام داستان خودآگاهی این زن نسبت به موقف پذیرفته شده در اجتماع بسیار مشهود است. در تمام حالاتی که از درس خود گپ میزنه، از عشق خود گپ میزنه، موازی با هر دو مسیری که میره از موقف خود به یک زن در یک جامعه آگاه است.
بله با معذرت که ما فقط یک دو نیم دقیقه وقت داریم، خود ای دیوانه که در داستان گنجانده شده، آیا که ای که ریشه عمیق در فرهنگ اجتماع داره با مهاجرت هایی که امروز در افغانستان است، آیا ای بیرون رفته یا هنوزم در امو محوطه باقی مانده فکر میکنه؟
نه، ما با همو فرهنگ خود آمدیم، هر جایی هم که رفتیم در حقیقت ما یک جمله بسیار زیبا داره در این داستان که میگم من برای پدر و مادرم و اقوامم که به دیدن میان دیوانه هستم. برای جهان حقیقت که پیر مرد سرسفید دکتر است و دکتر در حقیقت روح آگاه جامعه است، برای او دیوانه نیست، برای او میگم دیوانه نیست و او هم تصدیق میکنه، دستش هم میبوسه. اما برای اقشاری که در چهار طرفش هستن دیوانه است و میگه بگذار که اونا مرا دیوانه بپندارن، برن تا وقتی که اینمی اقشار شما انتقال میتین تمام فرهنگ و ممروشن انتقال میتین و در این انتقال ها چون ما به هر مهاجرت به اقلیت های سرزمین های میزبان تبدیل میشیم، در بین فرهنگ خود میمانیم. فرهنگ جامعه خود ما در حال رشد است، اما فرهنگ های اقلیتی که میکوچن و در مهاجرت میرن سالهای سال به این شکل میمانه یا رشد بسیار کند و بتی داره. امروز در خارج از افغانستان ما بسیار وضعیت بدتر داریم در همی راستا و در همی اندیشه در خارج از افغانستان نسبت به داخل افغانستان.
از شما جهان سپاس. بله. جناب دکتر سپ اینقدر توضیحات خوب قشنگ شما ارائه میکن که می خود نویسنده داستان خانم پروین و پژواک هم یک روش خاص خود داره که داستانهای خودم عموماً به معرض دید صاحب نظرها قرار میده و میگه که در مورد اصول نگارش داستان، محتوا و زبان داستان و سوژه ازی شما نظر بدین تا مورد اصلاح بکنم یا جور کنم و این بسیار زیباست، خوشایند است که بسیار آزادانه نظر میخواید.
بله،
و شما این نظرات بسیار خوب روشن دید داستان دادین.
امید است موفقیت بسیار زیاد برای زوج هنرمند میخواییم نگه برای پروین جان. دکتر سب بسیار با معذرت که فقط در ثانیه های آخر برنامه هستیم، بسیار زیاد تشکر باز هم از حضورتان، از نظراتتان و از شرکتتان در برنامه که ما را تنها نموندید.
بله، سعادت ماست که همراه شما بودم و در خدمت شنونده
های مهربان شما. تا صحبت آینده با شما خداحافظی میکنیم. شب همه بخیر.
خداحافظ.
خدا یار و نگهدار.